احتمال هر چیزی ممکنه مخاطب برنامه
حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید این مسلمان
آقای ابن تیمیه درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راست.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل.
من روش مناظرات ما اینا از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میرسونیم، خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست که بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج
حکیم
با
بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن، مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دهه کرامت، ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما خانواده‌های محترمتون و همه شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه و آغاز دهه کرامت، شبکه جهانی حضرت ولیعصر کار خودش رو آغاز کرد. برنامه عصر ایمان سری جدید خودش رو در این شبکه شروع به کار خواهد کرد. اولین برنامه از این سری جدید رو در خدمتتون هستیم و همچنین در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی. برای شروع بحث، برای شروع برنامه از ایشون خواهش میکنم سلام و احوالپرسی با شما بفرمایند، من مباحثم رو با ایشون مطرح خواهم کرد. حاج آقا بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و هنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستید اوقات خوبی رو سپری کرده باشید، دلتون شاد باشه و تحت توجهات خاصه حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید و پیشاپیش عید مبارک ولادت امام رضا علیه السلام رو محضر شما تبریک عرض می‌کنم. محضر شما هست.
خواهش می‌کنم. خب آقا برای شروع بس بفرمایید که ما در این سری جدید قرار در چه موضوعاتی صحبت کنیم و شما مباحثی که میخواید برای ما مطرح کنید حول چه محورهایی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بینندگانی که همراه بودن با ما در گذشته، بحث‌های ما پیرامون آنچه که به عنوان مبانی در ادیان و جریان‌های دینی مختلف و جریان‌های نوظهور دینی وجود داره بود و دیدگاه‌ها و مبانی اصلی اونها رو ما با دین اسلام و مذهب حقه شیعه امامیه تطبیق می‌دادیم و نقدها و نکات علمی که نسبت به ادیان مطرح بود رو نسبت بهش بحث می‌کردیم و گفتگو می‌کردیم. بینندگان عزیز ما در جریان این مسئله بودن که بحث ما به صورت علمی پیرامون این مبانی اصلی دینی که ده ها جلسه ما در رابطه با اصل موضوعی عنوان توحید، خداشناسی در ادیان و نهله‌های مختلف و اشکالات عقلی و اشکالات خاصی که نسبت به اونا مطرح بود رو بحث کردیم. اما این برنامه، شروع برنامه‌مون رو با یک بحثی باز پیرامون در واقع ادیان و فرقه ها و جریان ها شو آغاز خواهیم کرد که بحث بسیار مهمی هست و اون موضوع رجوع به متخصص و ضرورت این مراجعه که هر انسانی برای اینکه بدونه چه باید انجام بده در مسائل دینی موظف است به متخصص مراجعه بکنه و از متخصص سوال بکنه و تحقیق بکنه تا کاری که انجام میده مطابق با اون چیزی که خدای متعال از ما خواسته باشه. این مقدمه و در واقع شروع بحث ما در این سری از برنامه اصل ایمان خواهد بود و البته بعد از اون باز ما سراغ ادیان مختلف برای بحث بر سر مبانی اونها و تطبیق اون خواهیم رفت.
اصل بحث، خیلی ممنون. اصل بحث رو اشاره کردید که میخوایم راجع به چی صحبت کنیم، بررسی مبانی فکری ادیان و جریان‌های فکری، حالا بعضاً قدیمی و بعضاً هم نوظهور. اون ضرورتی که باعث شد شما به این فکر بیفتید که این مباحث رو بحث بکنید، اصلش رو گفتید، چراییش هم اگر برای ما لطف کنید بفرمایید که حالا این بررسی چه نتایج برای ما داره و اصلا اصل ورود به این بحث رو، اون چراییش رو برای ما بیشتر بگید.
بله، یک بررسی داشتیم با توجه به اینکه ضرورت‌های امروز اعتقادی و نکاتی که مهم هست چیه تا بتونیم برنامه رو علاوه بر این که ثمرات علمی داره ثمره عملی داشته باشه و بر اساس نیازها ما تعریف بکنیم برنامه رو، یک بررسی داشتیم و این نکته مهمی هست که دیدیم تقریبا اکثر جریان‌های انحرافی معاصر ما به نوعی چه درون مذهب شیعه امامیه چه بیرون از مذهب شیعه امامیه در سایر مذاهب اسلامی یک انحراف جدی با این عنوان وجود داره که نفی میکنه ضرورت رجوع به اشخاص متخصص در امر دین. یعنی دائما جریان هایی هستند که دارن سوق میدن افراد رو، مسلمانان رو، از اینکه نیازی نیست شما برای انجام امور زندگیتون، برای انجام امور حتی دینیتون نیازی نیست شما به متخصصی مراجعه بکنید، خودتون میتونید صرفا با عقل خودتون یه مطلبی رو با استنباط
بر اساس همون داشته هایی که دارید. بله. و چیزهایی که از جای مختلف به دست میارید با همونا خودتون اجتهاد کنید و خودتون به یه نتیجه برسید.
بله دقیقاً، به یه نتیجه برسید و بر اساس همون عمل بکنید. این مسئله به شدت داره ترویج میشه از جانب بعضی از مثلا جریان‌های انحرافی که ما حتما در واقع به کلام اونها هم خواهیم
دونه رسید، دونه بررسی خواهیم کرد،
اونا رو بررسی خواهیم کرد. ولی خود این نکته مهمی هست. اگر ما مردم رو از مراجعه به متخصص حتی در هر موضوعی، یعنی الان شما مردم رو از مراجعه به پزشک یا طبیب حاذق، کسی که واقعا تسلط به مبانی علمی در امر پزشکی داره، شما مردم رو نهی کردید، گفتید آقا هیچ کس به هیچ پزشکی مراجعه نکنه، هر بیماری رو شما خودتون مداوا بکنید، هر چی به صلاحت به ذهنتون اومد انجام بدید. خب این موجب چی میشه؟ موجب تحیر میشه، موجب سرگردانی میشه. یعنی مردم دیگه وقتی اعتمادشون سلب شد، وقتی که حس کردن که نیازی نیست و نباید برن، خب این دچار تحیر و سرگردانی میشه. آسیبهایی از این بابت به زندگی ما برخورد میکنه که خیلی از اونها قابل جبران نیست. ما در امور عادی زندگیمون، شما میبینید در امر ساختن منزل، خب اگه قرار باشه که افراد واقعا از اسلوب علمی پیروی نکنن در ساخت منزل، نرن سراغ متخصص، سراغ مهندسی که توانمنده و میتونه نقشه مناسبی برای خانه بده، میتونه بنا رو کاری بکنه که استحکام بنا بالا بره، خب ثمرش این میشه که با مثلا کوچکترین زلزله‌ای خانه ویران میشه. گاهی اوقات نوع ویران شدن به گونه‌ای هست در زلزله‌ها که جان افراد خانه به خطر میفته. یعنی ما فقط این نیست که بگیم خب اگر یه نقشه خوبی نبود زیبایی از بین میره، نه، حتی تأثیر در مستقیم در جان افراد هم داره. لذا از این حیث اهمیت ویژه‌ای داره بحثی که ما مطرح کردیم و از بینندگان عزیزمون خواهش میکنیم که همونطوری که در گذشته برنامه ما در واقع صبوری میکردن و میذاشتن بحث منقح بشه مطرح بشه، باز بشه، اجازه بدن که ما بحث رو به صورت علمی پیش ببریم و دقیقا اون تطبیق بین عقاید اتفاق بیفته تا نتیجه گیری رو خود بینندگان عزیزمون داشته باشن و در واقع ما دخالتی در نتیجه گیری بینندگان عزیزمون نداشته باشیم.
خیلی ممنون. همونطور که باز هم از آقای عباسی سوال خواهم کرد و مباحث رو مطرح میکنم، خدمت شما عرض میکنم راه های ارتباطی هم مثل سابق برای برنامه باز هست. دوستانمون راه های ارتباطی برای شما زیرنویس میکنن و شما میبینید و انشالله اگر سوالی یا نکته‌ای داشتید با ما در میان خواهید گذاشت. خب آقای عباسی، عرضم به خدمتتون که الان محل نزاع اصلی اینجا ما، یعنی تا همین جلسه اول برای شروع بحث میخواهید راجع به اون تحیره و اون عدم مراجعه به متخصص بیشتر صحبت کنید یا راجع به راه‌هایی که اون جریان‌های فکری و اون فرقه ها اون آموزه های غلطی که تو جامعه پخش میکنن و میخوان مانع اون مراجعه به متخصصین بشن، یعنی الان مخاطب فنی بحث شما اون جریان ها یا عموم مردم؟
بله، ببینید ما برنامه ما و روال برنامه ما این هست که ما با مخاطبین خودمون کار داریم. در واقع ما بحث رو برای بینندگان عزیزمون مطرح میکنیم، برای استفاده و نتیجه گیری کردن و سیر رو پیگیری کردن برای اینکه خودشون بتونن اون چه که لازم هست در امر دین خودشون انجام بدن.
یعنی همه نکات گفته میشه، بازم در نهایت اون چیزی که برداشت میکنن بر اساس برداشت خودشونه دیگه.
بله، نتیجه گیری به مخاطب واگذار میشه. البته روی خطاب ما در مرحله دوم خود این جریان ها هم هستن. ما همواره تو برنامه های مختلف این آمادگی رو اعلام کردیم. دیگر عزیزان، همکاران بنده و کارشناسان، اساتید معظم هم این روحیه رو دارن و این بیان رو دارن که اگر کسی احساس میکنه که کلام ما کلام صحیح نیست یا احساس میکنه مخالف با عقیده او هست، میتونه بیاد به عرصه و با ما گفتگو بکنه، یه گفتگوی علمی شکل بگیره. بنابراین اون جریان ها با
راه برای گفتگو هم
باز، برای گفتگو باز هست و میتونن بیان دفاع کنن حتی از دیدگاه خودشون، از عقیده خودشون، و با ما صحبت بکنن و باز هم نتیجه به مخاطبین عزیزمون واگذار میشه. اما چی ما اصل بحث ما در واقع بر سر چه هست؟ من اگه اجازه میدید یه در واقع مقدمه در اصل بحثمون عرض بکنم. ببینید بینندگان عزیز، ما یک امر کاملا عقلایی بر اساس عقل، چون تاکید ما در گذشته هم اگر خاطرتون باشه بر محوریت عقل که خدای متعال بر اساس روایاتی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده دو حجت رو برای ما قرار دادن، حجت باطنی و حجت ظاهری. حجت باطنی عقل هست بر اساس روایات معصومین علیهم السلام و حجت ظاهری اهل بیت علیهم السلام، رسول خدا و انبیای الهی هستند که همواره کلام اهل بیت علیهم السلام رشد دهنده به عقل، برملا کننده و آشکار کننده و تقویت کننده عقل هست. و قبلا مفصل بحث کردیم که هرگز عقل در تضاد با کلام معصومین قرار نمیگیره، یعنی این دو حجت، حجت باطنی و حجت ظاهری، همواره در جهت تقویت هم هستند. البته عقل هم تعریف به اصطلاح خودش رو داره، تعریف دقیقی داره که مقصود کدام عقل هست، که اون عقل رو گذشته هم باز عرض کردیم که عقل ریاضی هست نه عقل عرفی، چون عقل عرفی دوچار خطا و اشتباه میشه محاسبات عرفی ما. اما عقل ریاضی به اون معنایی که وقتی ما در جمع یک به علاوه یک به علاوه یک میگیم این میشود سه، این بر اساس امر عقلیه که این هرگز این سه تبدیل به چهار نمیشه، تبدیل به دو نمیشه، تبدیل به یک هم نمیشه. یا جمع بین نقیزین که بالاخره یک دیوار یا سفید هست یا سیاه یا یک رنگ دیگه سفید و سیاه در یک
خلاصه تصویر
در یک آن نمیتونه باشه. این میشه در واقع اون عقل ریاضی که خطا بردار نیست و خدا اون رو حجت برای ما قرار داده. خب اگر قرار هستش که ما بر اساس این عقل و این کلمات معصومین علیهم السلام عمل بکنیم، یک قاعده ای رو عقل تأیید میکنه و بنای عقلا هم همین مسئله هست و اون این که در امور مختلف مربوط به زندگیشون بناشون رجوع به متخصص در اون علم هست. هر کاری که میخوان انجام بدن سراغ متخصص اون میرن. در چه صورتی؟ در صورتی که خودشون این علم و تخصص رو نداشته باشن. خب کسی که خودش پزشکه، بیماری خودش رو در حوزه تخصص خودش با علم خودش مداوا میکنه. اما این آقای پزشک اگر یک کاری داره، مثلا مثل آهنگری نیاز به آهنگر داشته باشه، مراجعه میکنه به متخصصی که بدون الان باید از چه ابزاری استفاده کنه، از چه موادی استفاده کنه.
یعنی در حقیقت این کار شما و بحث اصلی شما مراجعه به متخصصه. حالا جالبه که آقای عباسی، این در همه زمینه‌ها مردم همیشه به متخصص مراجعه میکنن. خب یعنی اگر دچار بیماری بشن سعی میکنن از دوست آشنا، من مثلا قلبم درد میکنه پیش کدوم دکتر برم که از همه بهتره، میخواد ساختمون بسازه دوباره همینطور دنبال بهترین مهندس و بهترین معمار میگرده. اما حوزه دین همیشه از همه حوزه های دیگه تو این مسئله ضعیفتر بوده. تو حالا خیلی هم این ایام، این چند ماه مبتلا بهش هستیم به خاطر شیوع ویروس کرونا. اگر یه شخصی حالا برای یه مخاطب اندکی حتی تو فضای مجازی مثلا یه توصیه‌ای بکنه که مثلا فلان چیز را بنوشید یا مثلا فلان چیز را بخورید، انقدر بهش حمله میشه که آقا مثلا این کار شما نافی سلامت مردمه و شما چرا این کارو کردی، چرا پخش کردی. ممکنه مثلا هیچکی به توصیه اون شخص عمل نکنه ها، ولی مردم راجع به سلامت اینطور موضع میگیرن. اما همون آقا اگه بیاد راجع به مثلا بحث‌های اعتقادی مردم مسئله ای بگه، اصلا هیچکی معلوماتش نمیکنه، میگن آقا داره نظر خودش رو میگه. این یه تناقضی اینجا هست که اگه راجع به حوزه سلامت باشه، راجع به کار فنی باشه، میگن که نه تو حق نداری حرف بزنی، اما اگر راجع به مسئله اعتقادی باشه میگن داره نظرش رو میگه.
بله، این به هر حال دقیقا گرفتاری همین موضوع هستش و در همین جا هستش که افراد وقتی که در موارد مختلف در امور مختلف،
یعنی اگه تو همه امور یکسان عمل بکنن اصلا مشکلات خیلی کمتر خواهد شد.
بله،
مسئله اینه که در همه امور یکسان عمل نمیشه. مثلا راجع به بحث پزشکی همیشه دنبال بهترین، راجع به امور دین، امور اعتقادی میگیم خب حالا فلانی هم نظرشو گفته و اتفاقی نمیفته.
بله، معمولا همین گونه است. یعنی بنای مردم، عموم افراد بر این هستش که در موضوعات مختلف به متخصصش مراجعه بکنن. اما جایی که تقریبا این گرفتاری وجود داره که استثناء قائل هستن، امر دین هست. یعنی گاهی اوقات کسی یک حتی یک سوال فقهی داره و یک روحانی هم نزدیک نشسته، میخواد بد از روحانی سوال بکنه، سوال رو که مطرح میکنه میبینی مثلا سه نفر دیگه پیش دستی کردن، میگن نه این کار انجام بده، شما نماز درسته. اون میگه نه انجام نده، نماز باطله. یعنی راحت در مسئله فتوا دادن، در تو مسائل فقهی، در تو مسائل دینی عقیدتی این نظر دادن و این رو حمله بر به اصطلاح همون که فرمودید رأی و نظر من، شخص من، نظر من. و این در این موضوع دقیقاً جایی هستش که فرقه ها و جریان های مختلف هم دست به کار میشن.
یعنی میان وجود میکنن، همینجا به وجود میان.
بله یعنی... بله، یعنی یعنی محل به وجود آمدن خود فرقه ها هست
از همینجاست،
از همین رأی و نظر، چون هر کی نظر و رأی خودشو میاره. و اون وقت یه سری فرقه ها هم هستن که دقیقاً رو همین موضوع دست گذاشتن، یعنی میان تشویق میکنن مردم رو، ترغیب میکنن مردم رو به اینکه شما نیازی نیست به متخصص مراجعه بکنید و شما خودتون میتونید به اصطلاح دین خودتون رو متوجه بشید
و شما هم حرف خودتون رو بزنید و چه بسا شما هم فرقه خاص خودتون رو درست بکنید.
بله، نتیجهش این خواهد شد که فرقه خاص خودشون رو درست بکنن. نکته دیگه درباره جریان مراجعه به متخصص این نکته است که چرا، حالا این نکته هم باید ما بحث بکنیم که چرا یک سری از این جریان‌های انحرافی دقیقاً رو این مسئله دست میگذارن. پاسخ این هستش که اولاً اینها کار خودشون رو موجه میکنن، آقا اگه من این برداشت رو دارم، چون برداشت آزاد آزاده و هیچ محدوده و قیدی و قانونی نداره، من برداشت خودم رو کردم. یک. دو، اگر مردم پایبند به رجوع به متخصص باشن، اینها با مشکل مواجه میشن. چرا؟ چون مردم برای تعامل با اینها هم به متخصص مراجعه میکنن و از طریق متخصص متوجه میشن که اینها دچار چه ضعفایی هستن. یعنی جایی که منجر به هدایت انسان میشه این هست که شما چه در چه زمان در امور دیگه هم همینطوره، در چه شرایطی یه خونه دارید که اصول درش رعایت شده، ایمنی لازم رو داره، وقتی که از طریق متخصصش ساختی، وقتی از طریق متخصص میسازی احتمال هم ایمنی پیدا میکنه، هم احتمال قوی کسی که میخواد سودجویی کنه تو ساختن یه اتفاقاتی رو رقم بزنه، کلاهبرداری انجام بده، اونم نمیتونه چون داره نظارت میشه کارش و از طریق صحیح ورود پیدا کردید. یه عده حالا چه دلال چه کلاهبردار غیره اینجا دستشون کوتاه میشه. در امر دین هم همینطور هست. اگه قرار باشه دین ما سالم بمونه و ما
یعنی میفرمایید ما یه ساختمان دینی ایمن و مهندسی شده داریم و یه ساختمان دینی و فکری و اعتقادی به اصطلاح همون مثالی که شما زدید بساز و بفروشی، یعنی یه چیز سرهم بندی شده و از هر گوشه یه چیزی گرفتن و یه چیز ناقصی. خب آقا ببینید، محل بحث و اون اصل نکتتون که رجوع به متخصص هست گفتید، ما میخواییم یه پله بریم جلوتر. عرضم به خدمتون که بحثی که اینجاست، وقتی این امر متخصص رو میگیم، ما نیاز به یک متخصص داریم که تو حوزه دین بهش میگیم مجتهد، و بعدش مسئله تقلید پیش میاد. تو این سالها راجع به مسئله تقلید خیلی سمپاشی و سیاه نمایی شده از جانب همین دست افرادی که شما میگید، یعنی میخوان تقلید رو نکوهش کنن، بگن نه تقلید کار بدیه، نمیدونم چرا ما باید از کسی تقلید بکنیم. راجع به این بحث تقلید و حالا اون نکاتی که راجع به شناخت مجتهد هم دارید برای ما توضیح بفرمایید.
بله ببینید، ما نسبت به بحث حالا ورودمون به بحث با بحث تقلید، این اولا بحث ضرورت تفقه در دین، ضرورت پیگیری امور دین،
اون که برای هر شخصی واجبه.
بله.
ولی چون حالا امکانش نیست، میگیم حالا که من خودم امکان تفقه در دین و شناخت همه احکام رو ندارم، نیازه که به یک مجتهد مراجعه بکنم، به یک متخصص مراجعه بکنم.
بله، ما در واقع بر اساس روایات جلو میریم تا بحث رو بتونیم در واقع آروم آروم منقح بکنیم. این روایتی هست از در اصول کافی، در کافی شریف جلد 1 صفحه 403 از امام صادق علیه السلام. حالا این برنامه مشکلی پیش اومد در اتصال لپتاپ، تصویر لپتاپ که می‌خواستیم حالا تصویر
روایت رو هم بینندگان ان شاءالله یه سری مشکلات فنی کوچیک داشتیم، ان شاءالله از هفته دیگه این برنامه هم حالا بازم خدمتتون میگم آخر برنامه ان شاءالله شنبه ها ساعت 21:30 به وقت ایران، در هر جای دنیا که هستید اگر نگاه میکنید 21:30 تا 22:30 ما انشالله میزبان نگاه مهربان شما خواهیم بود. بفرمایید آقا، ببخشید قطع کردم.
خواهش میکنم. روایتی از حضرت فرمودند امام صادق علیه السلام که البته عدتون من اصحابنا، سند روایت عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، عن ابان ابن عثمان، عن ابی یعفور، عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودند که ان رسول الله خطب الناس فی مسجد الخیف، آقا رسول الله در مسجد خیف سخنرانی میکردند برای مردم، خطبه میخواندند، فقال نظر الله عبدا سمع مقالتی، خدا روشن گند و شاداب و خرم گرداند بنده ای را که کلام منو بشنوه، سمع مقالتی فوعاها، آن را حفظ کند و حفظها و بلغها من لم یسمعها، برسونه به کسی که این مطلب رو نشنیده از من و در این جلسه حضور نداره. فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من. این در بحث ضرورت، در این روایتی رو میخونیم در بحث ضرورت اجتهاد و ضرورت تقلید. حضرت فرمودند که در کافی شریف جلد 1 صفحه 253 عرض کردیم که چه بسا حامل و روایت کننده فقه و علمی وجود دارد که اولا فهمودن حامل و روایت کننده فقه بسیار زیاد هستند، چه بسیار حامل و روایت کننده فقهی که خودش دارای فقه و درایت روایت نمی باشد. یعنی افرادی هستند که روایت رو می خونن، ترجمه اون رو هم متوجه می شن اصل کلام رو، اما
اصلا ممکنه فهم
روایت حتی ممکنه حفظ بشن، اما فهم این روایت رو این افراد پیدا نمی کنن. مرحله بالاتر چه بسا افرادی هستند که حامل روایت هستند، فهم نسبت به روایت هم پیدا می کنن، اما این رو میبرن در اختیار کسی قرار میدن که او فهم و فقهی بالاتر از نفر اول داره. ربما حاملن الا من هو افقه من، چه بسا حامل و روایت کننده فقه و علمی وجود داره که اون رو میرسونه به کسی که میبره نزد کسی که افقه و اعلم او هست و برای او روایت میکنه. این به چه معنا در کلام آقا رسول الله؟ به این معنا که افرادی اولا افرادی هستن که حتی روایت وقتی میخونن ترجمه اون رو هم متوجه میشن، عرب اصلا عرب زبان هستن، کلام رو از پیغمبر میشنون، مطلب رو متوجه میشن، اما معنی صحیح و دقیق این رو متوجه نمیشن. نکته دوم، معنی رو متوجه میشه، فهم روایت رو هم پیدا میکنه، به قول ما درایت در روایت و فهم روایت رو پیدا میکنه، اما این فهم کامل نیست. این فهم وقتی در اختیار شخص قوی تری قرار داده میشه، او میتونه برای ما مطلب رو روشن بکنه و زوایایی از کلام حضرت رو، امام معصوم رو، در اختیار ما قرار بده که ما 50 بارم این روایت رو میخوندیم متوجه اون زوایای اون روایت نمیشدیم، اون برداشت رو نمیتونستیم پیدا بکنیم. و در اصطلاح علمی روز این گونه است که علم از یک جرقه در ذهن، در فکر آغاز میشه، پیدایشش هست، اما وقتی که نسبت به اون کنکاش اتفاق میفته، بحث اتفاق میفته، گفتگو اتفاق میفته، این رشد پیدا میکنه. کلام امام معصوم در جلسه‌ای که حضرت صحبت کرده، افراد به مقدار وسع خودشون مطلب رو متوجه شدن، شنیدن، اما درایت کامل این حدیث حتی ممکنه صدها سال و بیش از 1000 سال هم طول بکشه تا درایت دقیق و واقعی از حدیث رو افراد بتونن پیدا بکنن. این یک روایت از وجود امام معصوم.
حاج آقا اگر اجازه بدین ما یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه برنامه یه ولی ببینیم، برمیگردیم.
چشم، بله، انشاءالله. محضر شما
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمم. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون تلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. من بیمایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، حیف باشد که تو یار من و من، بیمه یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون تلای تو. برو ای گدای مسکین در خانه علی،
پادشاهی دهد از کرم گدا را، نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز در سری جدید برنامه عصر ایمان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت آقای عباسی هستیم. راجع به نیاز به متخصص در امر دین، بحث اجتهاد و بحث تقلید صحبت می‌کردیم. داشتن روایت می‌خوندن برای ما جناب عباسی، یه روایت خوندن راجع به اینکه ما به چه متخصصی و به چه کسانی باید در حوزه دین رجوع بکنیم. حاج آقا بفرمایید.
خواهش میکنم. من بنده یک روایت دیگه عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزمون در رابطه با ضرورت اجتهاد در روایات و تأمل در روایات از معصومین علیهم السلام، و بعد انشاءالله ورود میکنم به اولا معنای خود این کلمات، بحث اجتهاد، بحث تقلید، بحث تفقه، که انشاءالله بحث روشن بشه. روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام هست. حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسرور قال حدثنا حسین ابن محمد ابن عامر عن عمه عبدالله ابن عامر عن محمد ابن ابی عمیر عن ابراهیم الکرخی عن ابی عبدالله علیه السلام، که حضرت فرمودند حدیث تدریح خیر من الف حدیث ترویح. شما یک روایت رو با تأمل، با تعمق بفهمی و متوجه بشی، یک حدیث رو اگر کاملا فهمیده باشی، ارزشمندتر از فهم و در واقع روایت کردن، نفهمیدن روایت کردن هزار روایت هست. این کلام بسیار مهمی است برای ما، که با ارزشتر از هزار روایته که به صورت توتیوار شما فقط برای دیگران نقل بکنی. یه چیزی که امروز من میتونم بگم در واقع گلایه ما هست از مؤمنین، از شیعیان امیرالمؤمنین، که فضای مجازی یکی از آسیبهاش این هست. ما صبح که چشمامونو باز میکنیم توی فضاهای مختلف مجازی، واتساپ، تلگرام، ایتا و چندین و چند خلاصه فضایی که ایجاد شده، میبینیم که آدم ها دارن برای همدیگه پیام روایت میفرستن. کار خوبیه روایت بفرستیم و ما روایت ها رو دریافت میکنیم، و چون فراوان از این روایت ها دریافت میکنیم، هم حس میکنیم که خیلی خوب ما الحمدلله امروز 50 تا روایت دیدیم، اما دقت در این روایات نداریم متاسفانه. یعنی به اصطلاح رفع عطش کاذب. ما همه وجودمون نیازمند روایات معصومینه، باید با روایات مانوس باشیم، اما به جای اینکه روایات رو بفهمیم و تلاش کنیم که عمل کنیم، هی داریم روایات رو میبینیم فقط. بله، 10 روایت 20 روایت 50 روایت میبینیم و حس میکنیم که چقدر ما امروز مانوس بودیم با روایات اهل بیت، اما این روایت رو حتی گاهی یک بار از اول تا آخر دقیق نمیخونیم، چه برسد که ما بگیم خب این روایت واقعا کجا نقل شده، آیا اصلا این روایت درسته، از امام معصوم به دست ما رسیده یا نرسیده. بعد در معنای روایت توجه بکنیم، در عمل به روایت دقت بکنیم. خب اینا این گلایه‌ایه که ما
تازه باید خودمون توجه پیدا کنیم. شما خوشبینانه تازه نگاه میکنید، مبناتون برای اینه که این روایت هایی که فرستاده میشه صحیح و سند و درسته، چقدر روایت های جعلی و چقدر اصلا چیزایی که کلامی که روایت نیست و به اسم روایت فرستاده میشه. و تازه بعدش هم میگن اگه برای 10 نفر ارسال نکنی انشالله نمیدونم بری زیر تریلی یه بلای سرت بیاد. تازه اون چیزای جنبیش هم هست.
بله، فراوان اینطوری میشه. حضرت اینجا این کلام حضرت در واقع یک ملاک برای ما باشه، یک روایت رو من جوانب روایت رو بدانم، ببینم چه بحث مطمئن بودن به این حدیث از حیث سند و اعتبار که از امام معصوم به دست ما رسید، چه در بحث فهم روایت و بعد عمل کردن به روایت، که بعضی از بزرگان می‌فهمودند که اگر در عمرش انسان یک روایت رو با همه جوانبش ملتزم به عمل کردنش بشه و عمل کنه، سعادت برای او رقم میخوره. چطور ممکنه یه روایت؟ بله یک روایت، یک روایت در واقع درباره صدق الحدیث همه زندگی آدم رو درست کنه، آدم راستگو باشه، همین راستگویی تمام زندگی آدم رو همه جوانه بود. خب هر خلافی احتمال قوی نیاز به یک دروغی داره، نمیدونم مشکلات این چنینی ایجاد میکنه. بعد حضرت فرمودن که باز مرتبط با بحث ما هست، ولا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. حضرت فرمودن و نیز هیچ یک از شما در قوانین و احکام دین عالم نخواهد بود مگر آن که مفهومهای گوناگون سخن ما رو دریافته باشه. عالم به دین صرف راوی دین، صرف خواننده حدیث، صرف این که منم بلدم قرآن بخونم، منم بلدم حدیث بخونم نیست. عالم دین این هست که مفهوم‌های گوناگون از کلام اهل بیت رو متوجه بشه و بتونه این مفهوم‌های گوناگون رو با همدیگه بسنجه. آقا این کلام یک منظور و مقصود فقط نداره، ممکنه ده‌ها مقصود و منظور در یک کلام باشه، که حضرت ادامه همین رو می‌فرمایند که و ان الکلمت من کلامنا، یک حرف از حرفهای ما، یک روایت از روایتهای ما، لتنصرف علی سبعین وجها لنا من جمیعها المخرج. بله حضرت فرمودن یک کلمه از کلمات ما منصرف میشه گاهی به 70 معنا، یعنی شخص باید 70 معنا رو از دل این کلام بیرون بیاره و هر کدوم از اونها راه خروجی داره، یعنی شخص میتونه از هر یک از اینها استفاده بکنه و بگه خب بله این اگر مقصود این باشه منظور این هست و این راه حل ما هستش اگر مقصود این باشه. بنابراین ببینید این ضرورت اجتهاد، این روایت که اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن، همه دارن تشویق میکنن آقا باید اجتهاد در کلام ما اتفاق بیفته،
یعنی محکم رو بدانی، متشابه رو بدانی، بله. ناسخ رو بدانی، منسوخ رو بدانی،
بله.
یعنی صرف این که همون مثالی که شما گفتید و چقدر هم قشنگ اشاره کردید، یعنی صرف این که من روی موبایلم یک روایت برام اومد، یه نفر فرستاد و این رو خوندم، این من رو متخصص در دین نمی کنه. من باید قبل از اون علم رجال بدانم، علم درایه بدانم، علم حدیث بدانم، علم دین بدانم تا بدونم که این رو برداشت بکنم.
بله دقیقاً به همین در واقع معنا هست و اهل بیت از ما اجتهاد در دین خواستن. خب اولا و به ذات همه ما وظیفه داریم مجتهد باشیم، همه ما وظیفه داریم بریم سراغ اجتهاد در دین، اما آیا در عالم واقع همه مردم پزشک میشن، همه مردم آهنگر میشن، همه مردم نمیدونم در امور اداری و قضایی و وکالت مثلا متخصص میشن؟ خیر، هر شخصی سراغ یکی از این امور در دنیا میره و افراد به خاطر اینکه امور دنیایی و معیشت و زندگی و غیره دارن، همه نمیتونن این فهمی که امام معصوم از ما خواسته، یعنی تا رسیدن به 70 معنای از یک روایت و 70 برداشت مختلف و دقیق از یک روایت نمیتونن قطعا دسترسی پیدا بکنن. حالا که نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، حالا که همه نمیتوانیم به این درجه برسیم، اگر میرسیدیم خیلی خوب بود، یعنی اگر این گونه بود که حالا گذشته که شاید یه مقداری مشغله ها کمتر بود، یه مقداری گرفتاری های مردم کمتر بود، افرادی بودن که خب تو اصحاب ائمه بودن دیگه، چون علوم اینقدر متنوع نبود و چون گرفتاری ها کم بود،
جوامع خیلی بزرگ
نبود. شاگردی امام صادق علیه السلام رو میکرد اولا خیلی
از تا همین قدیم هم نقل میکردن، میگفتن بله. خیلی از تجار بازار مثلا صبح میرفتن سر درس مکاسب میشستن.
بله
ولی بله. الان دیگه خیلی مشغله زیاد
بله.
شده
الان بله. مشغله زیاد شده، نمیتونن اون مقدار و علم هم گستردگی پیدا کرده. مثلا اگر زمان امام معصوم، گاهی اوقات این طرف اون طرف نقل میشه این نکات دیگه، که خب در زمان امام معصوم کسی شاگرد حضرت بود و کارش هم فقط این نبود دیگه، از روات مثلا تمار بود، خرما فروش بود و شاگرد حضرت بود و راوی بود و عالم بود و اندیشمند بود و مطالب مختلف داشت. خب علم این مقدار گسترده نبودش، این مقدار تنوع نداشت و این مقدار مشقت فعلی رو از این جهت که شما وقتی که مستقیم از امام معصوم داری کلامی رو میشنوی، دیگه نیاز به علم به اصطلاح رجال نداری که راویای حدیث رو بشناسی، علم به خیلی از علوم نیاز پیدا نمی‌کنی چون مستقیم داری از امام معصوم میشنوی. و این فاصله این مشکلات رو برای ما ایجاد کرده. بنابراین اگر کسی در دوران معاصر همه عمرش رو هم وقت بگذاره، شاید بگیم باز هم کم باشد برای اینکه برسه به اون جایگاهی که بتونه واقعا فهم کلام عربی و فهم دین رو پیدا بکنه، استنباط از علم و مسائل دینی داشته باشه و بتونه این رو درست منتقل بکنه. یعنی خودش اولا به اون درجه از علم رسیده باشه که از همه این ابزارها بتونه استفاده کنه، ثانیاً به این مرحله رسیده باشه که فهم و استنباط دقیق از کلام معصوم پیدا بکنه، مرحله بعد استنباط کردن و در اختیار مردم قرار دادن هست و ارائه کردن به دیگران هست. لذا در لغت هم خیلی جالب هست، وقتی ما به ریشه کلمه اجتهاد مراجعه میکنیم، مثلا در زبدت الاصول صفحه 407 میگه لغتاً تحمل المشقه، لغتاً به اجتهاد میگن تحمل سختی. یعنی شما باید تحمل سختی، یعنی میگه خب آقا من یه نصف روز وقت بذارم یه روایت رو بفهمم خوبه، یه روز وقت بذارم خوبه، دو روز وقت بذارم خوبه. تحمل مشقت یعنی این که برای این که برسی به اینجا که یک روایت رو درست بفهمی و استنباط کنی، گاهی از اوقات سالها باید مقدماتی رو طی کرده باشی. مثل علم رجال، شما علم رجال، من سند روایت رو عرض کردم خدمتتون، تو سند روایتی که عرض کردم از امام صادق علیه السلام شاید 6-7 نفر بودن. این 6-7 نفر دونه دونه باید بری ببینی که آقا این فرد، حالا الان باز ابزارهایی اومده مثل کامپیوتر، برنامه ها، نرم افزارها و غیره، گذشته که اینم نبوده، کتاب بوده، گذشته ترش کتاب ها هم حتی کم بوده. دونه دونه اینها رو آقا این بزنطی کیه، کدوم شخص هست، تو کدوم دوره زندگی میکرده، آیا از اینی که روایت نقل کرده این رو اصلا دیده بوده یا ندیده بوده. گاهی اوقات توی روایت های جعلی اصلا این مدلیه که این راوی رو اصلا ندیده، اون مدینه زندگی میکرده، این کوفه، شام، و اصلا مسافرتی هم ثبت نشده که آقا این اصلا مسافرت کرده باشه اونجاها، همدیگر رو دیده باشن. بعد چی جوری مثلا 50 تا روایت تونسته
نقل کنه؟ مثلا به لحاظ زمانی با هم تفاوت،
یا به لحاظ زمانی قبل از اینکه این شخص به دنیا بیاد اون شخص از دنیا رفت، استاد از دنیا رفت. خب این میگه من از فلانی شنیدم. خب چی جوری شنیدی؟ تو متولد مثلا 207 هجری هستی، اون متوفای مثلا 203 هجریه، 4 سال قبل از اینکه تو به دنیا بیای، چه برسه به وقتی که بتونی مثلا این علم رو تحمل حدیث داشته باشی. لذا واقعا تحمل مشقته. در کتاب عرضم معذرتون که مثلا انیس المجتهدین فی علم الاصول جلد 2 صفحه 889، تحمل الجهد و هو المشقه، یا راغب اصفهانی در مفرداتش آورده جهد، الجهد و الجهد، الطاقه و المشقه، سختی و مشقت است، و اجتهاد اخذ النفس به بذل طاقه و تحمل المشقه. اجتهاد یعنی این که تمام توان و وجود خودت رو بسپری برای رسیدن به اون ویژگی.
خیلی ممنون، ادامه میدیم شنیدن روایت های زیبا و ناب از ائمه معصومین رو از لسان جناب آقای عباسی. خانم سلیمیان از اصفهان پشت خط برنامه هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری گرامی و کارشناس بزرگوار برنامه. من به واسطه رشته تحصیلی که داشتم با ادیان مختلفی ارتباط داشتم، مثلا سعی میکنم که سوالام در حیطه یهودیت رو از مثلا هاراف گرامی که قاضی القضات یا بیت آوه کلیمیان ایرانه بپرسم، یا از رهبرشون که خاخام یونس حمامی هستن. حالا یه بار با یکی از خاخامهای جوان که اسمشون الیاهو سعیدیان هست صحبت
حالا با اسامیشون خانم خیلی کاری نداریم، اصل
نه، بله فقط سوالی که میخواستم مطرح کنم. سوال پرسیدن ایشون که چرا قرآن ما برگرفت خیلی از آیاتش با تورات مشابهت داره، و اینکه قرآن ما در واقع انگار گوی آیاتش و پیامبر ما رفته از یهودیان یا اینا یاد گرفته. بعد من جوابی برایشون نداشتم، خواستم از کارشناسه برنامه بخوام که یه جواب مستدل و قبلی به هم بدن که من به اونا ارائه بدم.
خیلی ممنون، متشکر، با شما خداحافظی میکنم. جوابو جناب آقای عباسی خدمتتون میدم. حاج آقا بفرمایید. سوالشون این بود که یهودیان مدعی ان که قرآن مثل توراته و حتی مثلا پیامبر ما از دین اونها قرآن رو برای ما ذکر کردن.
بله، ببینید این سوالی که ایشون مطرح کردن خانم سلیمیان بارها بارها در واقع در فضای مجازی و جای دیگه مطرح شده که شباهت بین قرآن و تورات رو مطرح میکنن و میگن که این بر اساس این شباهت ما میتونیم بگیم که قرآن مثلا از تورات بخواد گرفته شده باشه و میخوان این رو برگردونن به این که خب یعنی پیامبر علیه الصلاة کلام از جانب خدا مستقیم
وحی نبوده است.
بله، یه کپی از مثلا تورات استفاده شد. نکته که هست باید عرض بکنیم که اختلاف مبنای جدی بین قرآن و تورات وجود داره. از کجا این اختلاف مبنا رو عرض میکنم؟ همون آیات ابتدایی کتاب مقدس، کتاب مقدس مسیحی، بخش عهد عتیق که همون تورات هستش. چون بینندگان عزیز ما اونایی که کار کرده هستن میدونن ما یه عهد عتیق داریم در کتاب مقدس مسیحی، عهد جدید که عهد عتیق رو در واقع مربوط به یهودی ها هست، مسیحی ها قبول دارن، اما ادامش که عهد جدید هست دیگه یهودی ها قبول ندارن، مربوط به مسیحیت. یهودی ها به اون عهد عتیق تنخ میگن. اون پنج کتاب اول کتاب های توراتی عهد عتیق که مربوط به حضرت موسی هست، چون بقیه کتاب ها مربوط به پیامبران دیگه میشه. اون پنج کتاب اول، اولین کتاب کتاب پیدایشه که شما کتاب مقدس مسیحی رو، حالا من امشب نیاوردم، جلسه آینده میارم که بینندگان از ببینن، اولین صفحه که باز میکنید کتاب پیدایش یا سفر پیدایش از کتاب تورات یا عهد عتیق کتاب مقدس هستش. تو این کتاب پیدایش، اینو دارم به عنوان نمونه عرض میکنم، ده ها مدل مورد این چنینی وجود داره. اونجا وقتی که بحث میشه از خلقت آدم و حوا و در بهشت بودن، تورات میاد چی مطرح میکنه؟ میگه آقا این درختی که اینها نزدیک شدن بهش، درخت ممنوعه که ازش استفاده کردن، این درخت درخت معرفت یا دانش نیک و بد بود. اونجا تصریح میکنه، میگه خدا دوست نداشت انسان معرفت نیک و بد پیدا بکنه، خوب و بدش رو تشخیص بده. علیاذ بالله. حالا اینا که میگم که در کتاب مقدس در واقع از دیدگاه ما تحریف شده،
از دیدگاه ما قطعاً بله
کتاب شده. مسیحی و حالا یهودی هستش. خدا دوست نداشت اینها به معرفت نیک و بد دست پیدا بکنن، اما به خاطر همین گفت از اون نخورید، چون انسان اشتراکات زیادی با خدا داشت، برای اینکه این مورد رو دست پیدا نکنه که طعنه به خدایی خدا بزنه علیه بالله، گفت به این درخت دست نزنید، از این درخت نخورید. اینا گوش نکردن. بعد اونجا هم داره که مثلا مار اینها رو گول زد، مار آمد خزید، آمد نزد اینها و اینها رو گول زد، حوا رو گول زد، حوا آدم رو گول زد، از این درخت ممنوع خوردن. بعد میگه وقتی خوردن معرفت نیک و بد پیدا کردن، چیزی که قرآن تأکید میکنه باید شما معرفت نیک و بد پیدا کنید. افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یعلمون،
افلا ینظرون.
بله، دائم داره تأکید بر این نکته میکنه. اونجا میگه که اینا بر اساس به خاطر اینکه معرفت نیک و بد رو پیدا کردن متوجه شدن عریانن، نه اینکه عریان شدن. این اختلاف که میخوام بگم قرآن از تورات گرفته نشده، خانم سلمی ها خوب دقت بکنن، اونجا گفته می شود که اینها عریان بودند در بهشت، در اون باغ عریان بودند، اما خودشون نمی فهمیدن. مثل دیوانه این که علیه ازوالله خوب و بد تشخیص نمیده، ممکن عریان از خونه بیاد بیرون، علیه ازوالله آدم و حوا اینگونه بودن. حالا که از این درخت خوردن فهمیدن که عریان هستن. اختلاف مبنایی با قرآن، قرآن تأکید بر این داره که این در واقع پوشش از اینها برداشته شد، پوشش اینها افتاد بعد از خوردن از اون، نه اینکه قبل بود. اون درخت ممنوعه در قرآن مطلقا نداره که معرفت نیک و بد باشه که خدا بخواد ممنوع بکنه، به خاطر اینکه اینها نه به صلاحشون نیست، به خاطر اینکه اینها نیان جای خدا رو بگیرن. اصلا اتفاقات نکته بعدی تو همین داستان، یعنی تو همین داستان شاید 10-15 نکته وجود داره که قرآن نه تنها اون رو قبول نداره یا نقل نکرده، بلکه ضد اون رو مطرح میکنه. مثلا در اونجا که بارها ما شده مطرح کردیم که سوال ما رو پاسخ بدن از بزرگواران مسیحی یا یهودی که واقعا این خدایی که شما در اینجا ترسیم میکنید چه خدایی هست که میگه به حوا اشاره میکنه، میگه جناب حوا شما اومدی همسرت رو گول زدی، از این میوه ممنوعه خورد، خیلی خب، جریمش این که شما باید سختی زایمان و وضع هم رو تحمل بکنی، جریمش این که تا روز قیامت. ما در اسلام نسبت به زنی که میخواد وضع هم بکنه، یا آقا گناهانش پاک میشه با وضع حمل فرزند، اگر از دنیا رفت در این حمل فرز وضع هم، این شخص مانند کسیست که شهید از دنیا رفته، مانند مجاهده ده. این همه روایات داریم در واقع شادمان میکنیم و خدا اجر قرار داده برای این زحمتی که زن در وضع هم میکشه. اونجا بهش میگه باید اینطوری، یعنی
در عقابه، یعنی در
عقابه، بله، دندت نرم. یه روزی جد شما حوا آدم رو فرید داد، حالا الان شما تا قیام قیامت، ولو اینکه دوست نداشته باشی، ولو اینکه شما کسی رو فریب ندادی، همه شما خانوما تا قیام قیامت جرم، بر اساس جرمی که حوا مرتکب شد،
گناه کرد در بر آهنگری به شوشتر
باید تحمل داده. کنید اصلا این وضع خیلی، ببینید برای یه خانوم اگه یه همچه حرفی بهش بزنی اصلا قابل تحمل نیست دیگه. آقا من دارم یه درد به این سختی با این شدت رو تحمل میکنم، تازه یه نفر میگه دندت نرم، مادر بزرگت فلان کار کرده بودش، این تلافی اون،
زایل کننده اون اجر مادری در
حقیقت برده هستش. حالا مقصود از کلامون این که موارد متعدد در این نقل وجود داره، نقل این موضوع با این موضوع رو در قرآن و کتاب مقدس رو شما مقایسه کنید، میبینید که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. بله ما نمیتونیم بگیم آقا اول خلقت آدم و حوا نبودن، یه چیز دیگه اسلام بیاره بگه آقا به جای آدم و حوا مثلا ایکس و ایگرگ بودن. خب نمیشه که، واقعیت‌های عالم که تغییر نکرده، نحوه بیان این واقعیت‌ها و نحوه صحت این نقل‌ها مهم هستش که از این تفاوت ما برداشت میکنیم و میفهمیم که اساساً قرآن برگرفته از تورات نیست. هر دو یه واقعیت رو میگن، پیدایش رو میگن، اما پیدایش این با این کاملا متفاوته.
بدیهی هم از هر دو، البته منظور من اصل تورات غیر تحریف شده است، هر دو کتاب از جانب خدا اومده و دستورات خدا هم در بسیاری از موارد یکسانه. تو شریعت و بحث‌های تشریعی مقدار تفاوته. اینی که همه کتب آسمانی انسان رو دعوت به راستگویی بکنن،
در کنار قضیه،
آره، یعنی
بله.
که مشابهات،
اگر اشتراکاتی هستش، اشتراکات بر اساس اینه که خدایی
همه از جانب خدای واحده
خدا این بله. بس...
خب آقا ما تا پایان برنامه فکر میکنم که مثلا کمتر از 5 دقیقه الان وقت داشته باشیم. ما میخواستیم تازه بریم به مبانی شیعه برسیم که این برنامه فرصت نشد، انشالله از برنامه آینده. تو همین مباحثی که مطرح کردید و روایتی که میخوندید راجع به اجتهاد و تفقه در دین، جنبندی بفرمایید در حد 3-4 دقیقه تا انشالله ببینیم هفته دیگه.
بله، بینندگان عزیزی که بناشون بر این هست که انشالله همراهی کنن ما رو در برنامه های آینده، بحثی که ما شروع کردیم، باز تاکید میکنم، بحث مهمی هست از این حیث که اگر شما ببینید در معمول زندگی دنیایمون، اگر ببینیم که یک جایی از عضو بدن ما زخم هست، دقیقاً شما می‌بینید که اگر جانوری هست، مگسی هست، غیره، روی اون زخم میره مینشینه و حضور اونجا پیدا می‌کنه. اگر ما می‌بینیم جریان‌ها و فرقه‌ها آمدن و دارن روی یک موضوعی این مقدار پافشاری می‌کنن، این مقدار حمله و هجمه انجام میدن، جریان‌هایی مثل جریان نمی‌دونم احمد الحسن، مثل وهابیت، مثل بعضی از جریان‌های دیگه که حتی اسمشون هم نمی‌خوایم در برنامه ببریم، آمدن، علت این هست که این موجب هدایت یا ضلالت، هدایت و سعادت انسان یا گمراهی و دور شدن انسان است. چرا؟ چون انسان رو از علم، از آگاهی، از یافتن اون تخصص واقعی و حقیقت واقعی کلام معصوم دور میکنه، انسان رو میاندازه به یک تفسیر رأی، میاندازه به یک به اصطلاح دیدگاه هایی که این دیدگاه ها مبنا نداره. ما در زمان معصومین فراوان داشتیم که حتی در حوزه مثلا اعتقادات میرفتن اعتقاداتشون رو با امام معصوم چک میکردن. حضرت عبدالعظیم حسنی که خودشون امامزاده واجب و تعظیم هستن، اون روایات درباره زیارتشون هست، ایشون میره محضر امام هادی و عرضه میکنه دینش رو. این عقیده من در توحید، این عقیده من در نبوت، این عقیده من در امامت، و حضرت یک به یک تایید میکنه عقیدش رو. حضرت به عبدالعظیم حسنی نمیگه که شما برای خودت عالمی هستی، دانشمندی هستی، خودتون از نسل اهل بیت هستی، نیازی نیست دیگه. ما قبول میگه نه بگو. وقتی میگه من میخوام بگم برای شما، میگن بگید کلامتون رو. لذا ما میخوایم اینجا رو این اصل این موضوع صحبت بکنیم که آقا لازم است رجوع به متخصص، همونطوری که در همه امور ما قبول کردیم عموم بنای عقلای عالم بر این هست، در مسئله دین هم همینطوره، لازم است رجوع متخصص. منتها عرض خواهیم کرد این تفصیل داره کلامی که ما، که در چه امری و چه مقداری. بله مثلا اعتقادات با احکام متفاوته، اعتقادات بعد ما به نتیجه برسیم رجوع متخصص میکنیم برای فهمیدن این حق هست. در احکام باید تبعیت بکنیم، اون چیزی که به نام تقلید معروف است. ما تقلید رو در عقاید نداریم، در احکام داریم. در احکام به ما میگه از نظر فقهی حکم من یا فتوای من این هست و ما عمل میکنیم، اما در اعتقادات برای ما بیان میکنن، مثل این برنامه و برنامه‌های دیگری که کارشناسانی میان مطرح میکنن، عقیده رو بیان میکنن و افراد با فهمیدن دلائل و ادله اون عقیده رو کسب میکنن، میشه عقیده خودشون و براش دلیل دارن. اما برای فقه، برای احکام لازم نیست حتما من 100% دلیل خودم داشته باشم. ممکنه من ندونم که آقا روایت مورد استناد یک ماده فقهی، یک حکم شرعی چیه، ولی به متخصص مراجعه کردم آمدم. لذا بنای ما در این هستش که تو این موضوع چند جلسه حتما برنامه داشته باشیم و مبانی مختلف حتی مخالفین رو دقیق مطرح بکنیم و قولمون این قول میدیم به بینندگان که دقیق مطرح کنیم و پاسخ بدیم و بحث کنیم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم، فرصت برنامه هم تمامه. خیلی ممنون که ما رو تحمل کردید و ما رو دیدید امشب. انشالله هر هفته شنبه 21:30 تا 22:30. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.